بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک عزیزان و ممنونم از حضور ایشان در این محضر گرامی که محضر قرآن است و مباحثی که در خلاف و وفاق علم و دین می رود. مقدمتا عرض کنم که در اوقات بسیار حساسی به سر می بریم و جامعه ما دچار تلاطم و قطبیت عظیمی شده است. دور نخست انتخابات سپری شد و رای دهندگان در مقابل تحریمگران ایستادند و به آنها نگفتند و پشت کردند و رو به صندوق ها آوردند و کوشیدند تا این نهاد مقدس رای دادن و دموکراسی رو زنده و برپا نگه دارند. کار نیکویی کردند و قابل تقدیرند. هر کس به هر کس رأی داد، باری همه اجتماع و اجماع کردند بر اینکه باید رأی داد. اکنون پس از اون دوره نخست که مشتی بود به دهان تحریمگران و در صدرشون منافقین و شاهی ها، اکنون دور دوم انتخابات در رسیده است که بین دو کس اکنون یکی را باید انتخاب کنند، یکی که تعلق به جبهه مصباحیون دارد و دیگری که تعلق به جبهه اصلاح طلبان دارد. اصلاح طلبان یا تحول طلبان یا نواندیشان و خواهان، افرادی که خواهان نوسازی هستند، نظرشون همین است که با تغییرات تدریجی باید این نظامی رو که متاسفانه از سر تا پا فاسد است اصلاحکی کرد و دری به روی آینده گشود و افق تازه‌ای رو باز کرد و امید رو به دلها بازگرداند و سایه عدالت رو گستراند و اندکی از ظلم‌ها کاست. اندکی و فقط اندکی. طرف مقابل البته معتقد است که اونچه که در این جامعه می رود همه بر نهج صواب و بر وفق مراد است و چیزی غلط در جایی نیفتاده است تا تصحیح بشود، از قوه قضاییه گرفته تا دولت تا مجلس و غیرها. البته اون طایفه تابعان یک روحانی مرحومند که متاسفانه در دوران عمر خود گلی نکاشت بلکه گل بر دلها زد. کسی که معتقد بود که امام زمان محمود احمدی نژاد رو دعا کرد تا به ریاست جمهوری برسد، کسی که معتقد بود این دوران هم دوران بردگیری است و رواست که ما بنابر احکام اسلامی برده بگیریم و بیاوریم و در سرزمین اسلام اونها رو تربیت کنیم و به دیار خود باز پس بفرستیم و بسی سخنان عجیب و غریب دیگر. کسانی که حاضرند که از سرمایه های قدسی برای مقاصد و مطامع دنیوی خود مصرفانه و سخاوتمندانه خرج کنند و اینک متاسفانه دنبال کسی افتادند که پیرو همین اندیشه های باطل، همین توهمات است و مهمترین کاری که در کارنامه او ثبت شده است فرصت سوزی است. در طرف مقابل البته ما کسی رو داریم که کارنامه پاک و دستی پاک و دامنی پاک دارد و نقطه عیبی و لکه نقصی بر پرونده او نیست و این خود البته امتیاز بزرگی است در این جامعه و در این حکومتی که کمتر کسی پاک دست و پاک دامن متاسفانه باقی مانده است. شما مناظرات انتخاباتی رو که منو ملاحظه می کردید می دیدید که چگونه هر یکی از دیگری ده ها پرونده زیر بغل دارد و تازه اینها رو می گفتن. اگر بنا بود به افشاگری های جدی می دیدیم که چه لجنهایی در زیر این آب به ظاهر زلال نشسته است. باری اکنون نوبت انتخاب دوم است. من همون بیت رو میخوانم که در نوبت قبل خواندم که من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. صحنه صحنه نسبتا روشنی است برای کسانی که میخواهند رأی بدهند و انتخاب کنند و فاعلیت سیاسی داشته باشند و آینده بهتری رو رقم بزنند و مسئولیت خود رو بگذارند و نسل آینده رو اندکی مطمئنتر به راه خود بکنند، بلکه حتی امیدهای تازه‌ای رو در دلها زنده بکنند، باری از کسانی رو که پشت کردند بازگردانند و علل خصوص و علل خصوص و برتر از همه اینها به حاکمان، به صدر نشینان مسند ولایت بگویند و بیاموزانند که به میزان 60% سکوت رأی دهندگان توجه کنند و تنبه حاصل کنند و بدانند که جامعه ما پس از اون کشتارها جامعه پیشین نیست. متاسفانه و البته به حق جوانان ما قهر کرده اند با این حکومت. دلشون آشتی نمی کند. نمی توانند از اون خونها که به ستم ریخته شد و از اون مظالمی که آشکارا بر آنان رفت چشم بپوشند. متاسفانه این حقیقت یا این واقعیت نادیده گرفته می شود. من خودم یکی از کسانی هستم که در این انتخابات تنبه عظیمی برای من حاصل شد. یعنی به درستی دریافتم و دانستم که جامعه ما به کدام سو حرکت کرده است و چرا چنین به رأی دادن، به صندوق، به درخواست‌های حکومتیان، به تشویق‌ها و ترغیب‌های روشنفکران، حتی به سخن رهبری وقعی نمی نهد و از کنار آن می گذرد و اهمیتی نمی دهد. این نکته است که نباید فراموش کرد. هیچ کس نباید فراموش کند. هر کس که انتخاب می شود و می آید، این را به معنای یک فکت واقعی تاریخی باید در نظر داشته باشد. به رخ حکومتگران و چنان که گفتم صدرنشینان مسند ولایت باید بکشد که جامعه ما جامعه 10 سال و 20 سال پیش نیست و این حاکمان بر جامعه اکنون حکومت میرانند که اکثریت عظیم آن با اونها قهرن، با اونها پشت کردن و حرفشون رو باور نمی دارن. از بس دروغ گفتن، از بس ستم کردن، از بس فساد به بار آوردن، جایی برای آشتی، برای باور باقی نگذاشتن. اینها سخنانی بود که روشنفکران چه دینی چه غیر دینی سالها می گفتن، عواقبش رو هم می کشیدن، پیامدهای تلخش رو هم می چشیدن. با همه این احوال با شجاعت در میدان این سخنان رو رو در روی حاکمان می گفتن. اما گوش شنوایی و چشم بینایی نبود. من امیدوارم که این حادثه فوق العاده مهم، یعنی اینکه 60% از کسانی که شایستگی و حق رأی دادن داشتند ندادند، چشمشون رو باز کند، دلشون رو به درد آورد و در اثر این دردمندی بدانند که بر این جامعه دردمند چه می گذرد. فکری به حال اونها بکنند، از شعار دادن و لافهای گزاف زدن دست بردارند، با سخنوری، اون هم سخنوری های مبالغ آمیز و دروغ آمیز نمیتوان یک جامعه فرهیخته رو اقناع کرد. باید با عمل، عذر میاور، نه حیل خواستند، این سخن است، بس با عمل خواستند. با عمل باید اونها رو اقناع کرد، با عمل صادقانه، با سخن راستگویانه. اونچه که تا کنون بوده متاسفانه این نبوده است. روحانیت ما هم خوب عمل نکرده است. در بسیاری از صحنه ها یا ساکت مانده است یا همراهی با دستگاه ظلم کرده است. اونها هم باید به خود آیند، حتی به خاطر منافع صنفیشون، اگر نه به خاطر مصالح دینی. بدانند که هم اعتقادات و باورهای دینی در خطر است و هم حتی خود صنف اونها هم در خطر است. صنفی که دیگه احترام در میان مردم نداره، حرفاش به جایی نمیرسه، مخاطبی ندارد، مگر یه عده مریدانی که معلوم نیست که به چه سبب همچنان دلبستگی به اونها دارد. روحانیتی که جلوی افکار دیگران رو میگیره، اجازه پخش اندیشه های نو رو و نو اندیشی ها رو نمیدهد و خود رو مستغنی میپندارد از اینکه با دنیا ارتباط بگیرد، از اندیشه های نو با خبر شود و همه چیز رو حتی دیانت رو خرج خود و مصالح خود میکنه. این انتخابات چشم اونها رو هم باید باز کرده باشد. باری از علمای قم با من تماس داشتن بعد از این واقعه انتخابات اخیر و حقیقتا با دل سوخته ای از اوضاع اجتماع سخن می گفتن و از قهر جوانان و پشت کردن آنان به دیانت و به حکومت دینی و به باورهای دینی. و به اونها گفتم که این وظیفه شما بود که ارشاد کنید، این وظیفه شما بود که مردم رو دلگرم کنید، به صحنه بیاورید و وظیفه شما بود که تخم باورهای راستین رو در دل جوانان بکارید. اکنون ببینید که چه میوهی برمیدارید و چه محصولی درو میکنید. خب این هم دردی است که کمابیش آشکار شده است، اما متاسفانه بر یک عده تندرو که جز تفوق سیاسی و قدرتی خود رو نمی بینند، این حرف ها ناشنیدنی است، نمی شنیدند، باور نمی کنند و همچنان برای سرکوب کردن و فروکوفتن خصم و طرف مقابل دست گشاده و زبان گشاده ای دارند. من دوستان و عزیزان، کسانی که سخن من رو می شنوند، دعوت می کنم که در این امر خطیر منفعل ننشینند و قطعا چنان که گفتم فاعلیتی از خود نشان بدهند و طرف حق رو و طرف اصلح رو بگیرند و نقش نیکوی خود رو بیافرینند و مهر خود رو بر صفحه تاریخ بزنند و از این طریق در آینده ایران دخلی، مدخلیتی و تصرفی نیکویی داشته باشد. بد نیست من اینجا اشاره هم بکنم که متاسفانه رفتاری که ما از افراد ضد انقلاب یا برانداز یا تحریمی در خارج کشور دیدیم بسیار شرم‌آور بود. باور کردنی نبود که کسانی مزدورانه بیایند و به آقایون و خانومهایی که به انتخاب خود میخواهند رأی بدهند اونگونه با اون الفاظ رکیک اهانت بکنند. دل من برای اینها میسوزد. اینها سالها در این کشورهای به ظاهر دموکراتیک زندگی کردند، اما الفبای دموکراسی رو که احترام به رأی و عقیده دیگران است نیاموختند. هنوز اون شعب اون بیمخی در خون اینها و در کله اینها و در اون کله بیمخ اینها هست و با کمال تأسف آزادانه با استفاده از آزادی در این دیار می آیند و دشنام های رکیک می دن، توهین می کنن، تهدید می کنن. اگر اندکی از پلیس هم نمی ترسیدن قطعا به ضرب و شتم فیزیکی هم دست می بردن. اینا هم وطنان ما هستن. اینا کسانی هستند که مدعی یعنی این حکومت باید فرو بریزد تا این حضرات بر سر کار بیان و دمی با خودشون نمی اندیشند که هیچ عاقلی چنین نمی کند، هیچ عاقلی پای سفره اینها نمی نشیند، پشت سر اونها سینه نمی زند، برای اونها گریبان چاک نمی کند. هیچ عاقلی راضی نیست که از دست جاهلان این حکومت گرفته شود و به جاهل تران سپرده شود. چنین نیست، بلکه باید اون رو اصلاح کرد از دست همین سرکوبگران دیکتاتور معاب خارج نشین باید در آورد و به دست اصلاحگرانی سپرد که دل برای این مردم می سوزانند، گریبان چاک می کنند، کارنامه های درستی دارند، از آلودگی مبرا و منزه بودند و صاحب کاردانی و دانش لازم هم هستند، بلکه قدری شعله امید رو در دل همگان برافروزند، افروخته تر کنند و آینده بهتری رو اندکی برای مردم رقم بزنند. باز هم اضافه می کنند، وقتی که کسی برگزیده شد و بر تخت ریاست نشست، کسانی که او را انتخاب کردن نباید فکر کنند بازی تمام شده است، تازه بازی آغاز شده است. باید گریبان اون کسی رو که مستر امور است و مسئولیت رو به عهده گرفته گرفت. انتقاد باید بارانوار بر سر او بریزد و بداند که از همه سو نگران او هستند و نگاهبان او هستند و از او میطلبند تا به وعده های خود وفا کند. حکومتگران هم فکر نکنند که بازی تمام شد. نه خیر، تازه بازی آغاز می شود و اون تنبهی و عبرتی که باید حاصل شود اگر حاصل نشده است باید تحمیل شود، باید چنان عمل شود که چشمهایی که خود رو به خواب زده اند از خواب بیدار بشن و حقیقت رو ببینن و به هر حال وفا کردن به وعده ها، راست گفتن به مردم، از در صداقت در آمدن، چیزی رو پنهان نکردن، در حد توانایی به درستی عمل کردن و علل خصوص در کشور رو به روی جهان گشودن، اینها امور اولیه است که باید مد نظر مسئولان منتخب قرار بگیرد. من برای کاندیدای صالح و اصلحی که در این میان هست و دلهای بسیاری ربوده اوست دعا می کنم تا خداوند توفیق رفیق او کند و دست و زبان او رو و ذهن او رو گشاده بدارد و او رو در کار نیک کامیاب بگرداند. از دلسوزان ملک و مملکت هم می خواهم که او رو یاری کنند تا ما روز روشنی رو دوباره در پیش چشمان خود ببینیم. از کسانی که صاحبان قدرت هم در این کشور، علل خصوص سپاهیان که متهمند که بسیاری از کج رفتاری ها، نادرستی ها، فساد ها زیر سر آنهاست، هم میخواهم و هشدار میدهم که قدر بدانند این که کس شخص پاک دستی که آلوده به فساد نبوده بر سر کار می آید، او رو یاری کنند، مثل خاتمی چوب لای چرخ رو نگذارند. هر نه روز یک بار برای او حادثه‌ای و فاجعه‌ای نیافرینند، او رو بگذارند، راحت بگذارند به کارها و مسئولیت‌های خود برسد. گرفتاری‌های فرعی، حاشیه‌ای و کاذب برای او درست نکنند، قلدری نکنند، در مقابل سیاست های نیکوی دولت نایستند و حقیقتا به فکر مملکت باشند، به فکر آینده این مردم باشند. دست از این حرف بردارند که این مملکت مال فلانیست، مال فلانیست، مال امام زمان است، مال ولی فقیه است. این حرف رو بذارن کنار. مملکت مال مردم است، مال ایرانیان است، مال همگان است، اموال اموال همه مردم است، مال هیچ شخص خاصی نیست. و حقیقتا این دیدن اینکه مردم صاحب و مالک این مملکتن یک کلید زری نیست که میتواند بسیاری از قفلها و گره ها رو باز کند، چون صاحب مملکتن حق دارن انتقاد کنن، حق دارن نظارت کنن، حق دارن زیر بار ستم و حرف زور نروند و حق دارن که از هر جانب متوجه و نگران باشند که مبادا خطری این مملکت را از درون یا از بیرون تهدید بکند و هشدار بدهند. اینها حقوق مردم است، حقوق اولیه مردم است که صاحبان این مملکت هست. سپاهیان خصوصا به این امر اذعان کنند، گردن بنهند و قدری از این بدنامی که برای اونها حاصل شده است رهایی یابند. متاسفانه این سپاهی که برای حفظ انقلاب بود و در ابتدا بسیار محترم بود، احترام خود رو پاک از دست داده است و بی سبب هم نیست. برای اینکه در بسیاری از این فسادها و ظلمها و جورها نقش اونها و انگشت اونها صریحا دیده می شود و این به نفع مملکت و به نفع انقلاب و خصوصا به نفع مردم نیست. باید از اینها هم پرهیز شود. باری ما نصیحت به جای خود کردیم و روزگاری در این به سر بردیم، گر نیاید به گوش رغبت کس، بر رسولان پیام باشد و بس. مقدمه طولانی شد اما ناگزیر بود. با اجازه دوستان وارد بحث علمی و قرآنی خود می شویم. خب دوباره به نام خداوند و با سلام مجدد محضر یکایک عزیزان. در خلاف و وفاق علم و دین بودیم. موارد وفاق رو پشت سر نهادیم و به موارد خلاف رسیده بودیم. دو مورد خلاف یا اشکال رو نوبت قبل با عزیزان در میان نهادم که یکی از اونها مربوط می شد به قلب و اینکه قلب مرکز ادراکات هست یا نه، و دیگری مس شیطان یا مس جنیان که موجب دیوانگی و صرع می شود یا نه، و آیات و مطالب مربوطه رو در این زمینه آوردیم و هم دیم. اکنون به مورد سوم می رسیم در سوره صافات که مسئله شهاب های سماوی است. خب به لحاظ علمی ما می دانیم امروزه چنان که عالمان گفتند و می گویند شهاب هایی که ما در جو زمین می بینیم اینا سنگ هایی هستند که از طرف ستاره ها پرتاب شده اند، نه اینکه از طرف اونها پرتاب شدن، یعنی از اونجا می آیند جدا شده اند و وقتی هم که به فضای زمین و به هوا می رسند از شدت برخورد ملتهب می شوند، سوزان می شوند به صورت سنگ ها و شهاب های ثاقب، یعنی دارای نور نافذ دیده می شوند و به زمین می رسند و این شهاب ها کاملا مورد مطالعه قرار گرفتند. می دانیم پاره از اطلاعاتی که امروز دانشمندان در باب کیهان دارند در اثر مطالعه همین شهاب سنگ هاست که ببینند چه عناصری در اینها یافت می شود. گاهی دیدن حتی اسیدهای آمینه در آنها دیده می شود که خب لابد گفتند علامت این است که شاید حیاتی در بعضی از کرات بالا باشد یا نباشد، که هنوز البته می دانید مورد بحث و کاوش و پژوهش شدید در میان کاوشگران است. باری در اینکه اینها سنگن، اینها از این عناصر زمینی تشکیل شدن، اینکه از فضا می آیند، اینکه تکه پاره هایی از ستاره هایی هستند که قبلا متلاشی شده اند و به صورت سرگردان این تکه ها در فضا در گردش و چرخش بودند تا بر حسب تصادف راهی به سوی کره زمین پیدا کردند و به جو زمین رسیدند و به روی زمین. این دریافتی است که امروزیان دارند و نه فقط از شهاب سنگ ها بلکه از کل کرات آسمانی، چنان که بارها اینجا گفته ایم نگاه گذشتگان نسبت به کرات آسمانی نگاه بسیار متفاوتی بود با امروز، رادیکلی دیفرنت. یعنی کرات آسمانی حالا چنان که بعدا خواهیم بود اولا هفتا بودن نه بیشتر و بعد از این هفتا کره ثوابت بود یعنی ستارگان و همچنین این کرات همشون جان داشتن، حیوان بودن، نفس داشتن، عقل داشتن و جنسشون هم از جنس عناصر زمینی نبود بلکه عنصر خامس بود و مطالب بسیار دیگری که در آثار گذشتگان وجود داره. ولذا این که سنگی از اونجا بیاد و از جنس زمین باشد و اینا به هر حال چیزاییست که با منطق و جهانبینی گذشتگان مطلقا سازگاری نداره. اما وقتی که میایم سراغ قرآن و آیاتی که اکنون خدمت شما خواهیم خواند، کاملا در دل آن جهانبینی قدیم سخن میگوید و حتی نکات تازه رو هم می افزاید که در نجوم گذشتگان، نجوم غیر دینی، نجوم سکولار مثل نجوم یونانی وجود نداشته است. یعنی جنبه اسطوره‌ای کار خیلی قویتر و غلیظتر می شود. خب شهابهای آسمانی چنین تفسیر می شوند که اینها تیرهایی هستند که ملائکه اونها رو از کمان پرتاب می کنند. برای چی؟ برای اینکه شیاطینی رو که به استراق سمع و آسمان ها می روند دور کنند و برانند. خیلی خیلی نکات زیادی در اینجا وجود دارد که انگوش روی هر یکی از اینها بگذاریم عجیب است و شگفت‌آور است و با دماغ ساینتیفیک انسان امروزی مطلقا وفق نمی دهد. این که شیاطین و دیوان یا جنیان وجود دارند که اینا گاه گاه به طرف آسمان می روند. در آسمان، همین هفت آسمانی که ما می شناسیم، ملائک نشستن، ملائک ساکنند. این ملائک با یکدیگر گفتگو می کنند، خبرهای غیبی و رازآلود رو با هم در میان می گذارند. گویی پرده نشینانی هستند که از پس پرده خبر دارند و در گوش هم سخنانی می گویند. جنیان به اون عالم راه ندارند، اما گاهی بعضی از اونها با زرنگی، با حیلگری موقتاً و اجالتاً به اون حریم راه پیدا می کنند و می رود و استراق سمع می کنند. استراق سمع یعنی دزدیده گوش می دهد به سخنانی که بین ملائک می رود و بعد بر می گردد، می آید از اون حریم غیب بیرون و فرار می کند تا اینکه دچار تعذیب یا تیر فرشتگان قرار نگیرد. میاد پیش بزرگان خودش در زمین و به اونها میگوید که من به آسمان که دزدیده رفتم، نهانی چنین چیزهایی شنیدم و خبرهای غیبی رو برای اونها میآورم. شما نگاه کنید که اصلا این صحنه چی جور صحنه است. ذره اساسا با این اندیشه ها و بینش های جدید سازگاری دارد یا نه؟ ملائکه با هم حرف میزنند. به چه زبانی حرف میزنن؟ جنیان میرن و اون زبان رو میفهمن و یه خبرهایی رو بر میدارند و پنهانی به زمین میآورند. استراق سم میکنن. گویی که اینجا یک نزاعی بین این دو عالم وجود داره، عالم فرشتگان و عالم جنیان. گاهی فرشته ها رو دست میخورن، گاهی پی میبرن که دزدانی نهانی بیرون خیمه و سراپرده ایستادن، اونها رو با تیر میرانن. و تیرها کدامن؟ همیشه شهاب‌های ساقب میدونی ثقبه و عربی یعنی سوراخ. شهاب ساقب یعنی شهاب سوراخ کننده و منظور از سوراخ کنن نورش چنان قوی است که گویی که چشم رو یا اون پرده ها رو، حجاب ها رو سوراخ میکند و از اونها عبور میکنه. حالا آیات قرآن رو با هم میخوانیم. در سوره صافات چند جای قرآن این هست، اینجا نسبتا مفصلتر این مطلب آمده است و تا بعد ببینیم که درباره اینها چه توضیحی میتوانیم بدهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صافات صفا و زاجرات زجرا فتالیات ذکرا. این آیات نخستین این سوره ها مورد تفسیرهای گوناگون قرار گرفته است. یکیش این است که منظور ملائکه هست. را حرف در این باره زیاده، من خیلی وارد این بخش نمیشم چون محل کلام ما نیست. گفتن و صافات صفا یعنی ملائکه‌ای که به صف ایستاده هست. و زاجرات زجرا یعنی ملائکه‌ای که ابرها رو میرانند، زجر میکنند. خب میدانید دیگه در روایات اسطوره‌ای قدیم ابرها رو ملائکه میرانند، بر برده اونها شلاق میزنند و شلاقشون همون صدای رعدی است که در زمین به گوش ما میرسد. فالتالیات ذکر، یعنی همچنین ملائکه‌ای که لابد قرآن میخوانند یا وحی میآورند. عرض کردم فعلا من بر سر اینها توقف نمی کنم و برویم به سراغ آیات بعدی. ان الهکم لواحد، خدای شما یکیست، رب السماوات والارض و ما بینهما و رب المشارق، خدایی که خدای سماوات و ارض است، یعنی هفت آسمان، آسمان ها و زمین، یک زمین، و ما بینهما و آنچه که بین این هاست، و رب المشارق و خدای مشرق ها. خب میدانیم دیگه در زمان ما کسانی آمدند و گفتن که مطابق قافیه‌ای که این آیات داره احتمالاً یک کلمه اینجا افتاده است، رب المشارق و المغارب، که بعدش هم میگه زینت نل کواکب، بعد میگه من کل جانب عذاب واسب، و چرا فقط مشارق رو آورده است. اما خب ما از همین متن پیروی میکنیم، خدای مشرق ها. اینکه خداوند چگونه میشود که خدای مشرق ها باشد، این رو کسانی دلیل گرفتن بر اعجاز قرآن و گفتن وقتی که زمین کروی باشه، حالا یا خورشید دور زمین بگرده یا زمین دور خورشید، هر لحظه در واقع یک مشرق است، یک طلوع است، در حالی که اگر زمین مسطح باشه و کروی نباشه یا یکی به دور دیگری نچرخه، در اون صورت ما همیشه یک شروق و یک غروب بیشتر نداریم. و این رو گفتند که وقتی قرآن از مشارق و مغارب سخن میگه منظور اینه. البته جاهایی هم مشرقین و مغربین داریم در سوره رحمان که درباره اون هم سخنانی گفتند. از این هم بگذاریم، حالا وارد اصل موضوع میشه. انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، ما خداوند میگه ما زینت کردیم آسمان دنیا را. توجه کنید از سما دنیا بر سر هر دوتا الف و لام آمده است، یعنی اینا مضاف و مضاف الیه نیستند بلکه صفت و موصوفند. از سما دنیا یعنی آسمان نزدیکتر. اگر بر سر از سما الف و لام نمی اومد، آنگاه می شد سما دنیا، وقت مضاف و مضاف الیه می شد، یعنی آسمان این دنیا. ولی اینجا نمیگه آسمان این دنیا، میگه نزدیکترین آسمان. خب این خودش حالا محل کلامه که بس ما چند آسمان داریم و نزدیکترین آسمان چنین است و که بعضیاش هم با نجوم قدیم منافات داره، ناسازگاره، و بعضی از مفسرین قدیم بر این نکته ها انگشت هم نهادن اما تفصیل تام می ندادن برای اینکه تئوری رقیب در میدان نبوده، و همینقدر اشاره کردن که اینا رو به راحتی نمی توان با ستاره شناسی باستان وفق داد. باری انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، ما آسمان، نزدیکترین آسمان رو با کوکب ها زینت کردیم. پس فونکسیون یعنی عمل کرد و خدمت کواکب، کوکب ها و ستارگان دوتاست، یکی زینت آسمان دنیا، یکی دومی چی، و حفظن من کل شیطان مارد، و یکی هم این که حفظ کنیم آسمان ها رو از هر شیطان ماردی، مارد یعنی متمرد. هر شما از نقش ستارگان این است که نگذارن شیاطین به عالم بالا که همین عالم سماوات است راه پیدا کنن. این ستاره ها رو که ما تو آسمان میبینیم که زینتن و شبها منظره فوق العاده زیبایی رو پیش چشمان ما میگسترانند، اولا زیبایی پدید میآورند، ثانیا اینجا ایستادن و مراقبند ببینن که شیطان ماردی، یک جن متمردی، یک دیو نابکاری نزدیک میشود یا نه، که اگر نزدیک شد او رو به تیر بدوزند. لا يسمعون الى الملأ الاعلى و يقذفون من كل جانب. لا يسمعون الى الملأ الاعلى یعنی نمیتونن نمی توانند که به ملای اعلا، یعنی همون جایی که پر از صدر نشینان است. ملع یعنی جایی که پر اعلا، یعنی چی؟ اون مرتبه بالا، یعنی جایی که پر از صدر نشینان است، فرشتگان عالی رتبه است. اینا لا یسمعون، یعنی نمیتونن بشنوند اونچه رو که اونجا میگذرد و ملائکه با یکدیگر میگویند و میشنوند. و یقذفون من کل جانب، از هر طرف محل تیرباران قرار میگیرند. قذف به معنای طعن زدن، نیزه زدن و تیر افکندن، و حالا در معانی مجازیش هم به معنای زخم زبان زدن و غیر است. یقذفون من کل، از هر طرف اینها تیرباران می شوند دخورن، برای اینکه اینها دفع بشوند و به کنار بروند. و لهم عذاب واصب، و اینها یک شکنجه دائم در انتظارشون. واصب یعنی دائم، عذاب همین شکنجه، یعنی مراقبند آسمان نشینان و فرشتگان ملأ اعلی که شکنجه کنند و به تیر بدوزند شیاطین متمرد نابکاری رو که می آیند و می خواهند که سخنان ملائک رو بشنوند، نمی زارند. اما و هزار اما، در این میان بعضی از این شیاطین متمرد موفق می شوند، یعنی مثل اون آیرن دوم، اون گنبد آهنین که امروز بعضی کشورها دارن، که وقتی که موشک ها میان موشک ها رو دفع میکنن، اما بعضی از موشک ها از لابلای اون سپرهای دفاعی هم میتونن عبور کنن. الا من خطف الخطفته، مگر کسی که چه کار میکنه؟ دزدیده وارد میشود. الا من خطف الخطفته، خطفه میدونید یعنی رو بودن، خطفه لغتا به این معناست، در جاهای دیگر هم آمده، کسی که بیاد و دزدیده چیزی رو برو بود، یک کلمه ای رو از دهن فرشتگان بدزدن. وقتی این طوری شد، فاتبعه شهاب ثاقب، یک مرتبه یک شهاب ثاقب، یک شهاب سنگ پرنور او رو دنبال میکنه. فاتبعه شهاب ثاقب، بقیهش حالا دیگه هست البته در باب عالم بالا. فاستفتهم اهم اشد تو خلقا ام من خلقنا، از اینها بپرس که اینها خلقشون قوی تر است، خلقتشون، یا کسانی که ما خلق کرده ایم، منظور آدمیان است، که محصولات شما استوارترند و جالبترند، یا آنچه که ما خلق کردیم، یعنی خدا، یعنی خلاصه تکنولوژی برتر است از طبیعت، یا طبیعت برتر است از تکنولوژی، که دست ساخت بشر است، یا طبیعتی که دستیار دست ساخت خداوند است. بعد البته میگوید که انا خلقناهم من طین لازب، ما آدمیان رو از یک گل چسبنده خلق کرده ایم. خب حالا اینم خودش محل کلام است، ولی فعلا من به اون هم کاری ندارم. بسیار خوب، ما معنی آیات رو دانستیم و شگفت انگیز بودن اینها و بسیار مستبعد بودن اینها رو از دیدگاه عقل انسان امروز هم دانستیم، و این فضایی رو که تصویر می کند، یعنی واقعا برخلاف درکی که ما امروز داریم که این کره مریخ، کره زحل، کره مشتری، اینا خالی هن، اینا سکنه ای ندارن، کسی اونجا نیست، جانداری نیست، نه، اینا ملأ اعلاست، یعنی پر از موجودات هن، پر از فرشتگان هن، و اینا با هم گفتگو میکنن، اینا محرم عالم غیب هن، اینا اسرار پشت پرده رو میدانن، اینها حامل وحی و حامل امانت الهی هن، و کسان دیگر نمیتوانند و نباید به اونجا راه بیابند. اما یک استراق سمعی هم گاهی صورت میگیره، یعنی ناخواسته این جناب شیاطین میتونن رکب بزنن به ملائکه و البته خودشون رو معرض خطر قرار میدن و این اتبعه شهابون ساقب، اون تیرها میآید به سراغ اونها. مولانا در اون شعرش داره: آشنایی گیر شبها تا به روز با چنین استاره های دیوسوز. این تعبیر استاره های دیوسوز دقیقا معناش همین شهاب ثاقب است، ستاره ای که میاد. خود این ستاره ها که در حکم زینت آسمان هستند، همون یکیشون بلند میشه میاد، همین زینت و بدل به شهاب میشه و سوزنده میشه و اون جنی رو میسوزانه. خب حرفای زیادی در این باب گفته شده است و من نمیتونم اینجا برای شما بگم و سر شما رو به درد بیارم. کافیست که شما فقط به تفسیرهای پیشینیان مراجعه کنید و ببینید که در اونجا چه گذشته است و مفسرین ما چیا نوشتند. عرض می شود که خب ما در این که شیطان، در بحث قبلیمون هم داشتیم که شیطان آدمیان رو به سر و جنون مبتلا می کند، همون که گفتیم که گیر باخاران مثل کسانی هستند که یتخبط و شیطان من المس. ما در جای دیگری، یعنی این شیاطین خیلی نقش دارند در قرآن که جنیان باشن به اصطلاح، چون خود ابلیس هم از جن بود دیگه. در سوره کهف داریم: کان من الجن و فسق بهی. ابلیس جنی بود و از اصل هم از ملائک نبود و در میان ملائک هم بیگانه بود و سجده هم نکرد و اون امر خدا رو هم متوجه خود ندید اصلا. به ملائک سجده گفتن سجده کنید، من که ملک نیستم. البته بعدن هم راز اون رو هم آشکار کرد، گفت من بالاخره از جنس آتشم، ملائکه که نیستن، ملائکه از جنس نورن. خلقتنی من نار و خلقته من تین، او رو از گل آفریدی و من رو از آتش و من برتر از اون هستم. این استکبار کرد و بقیه ماجرای اسطوره‌ای. باری پس شیاطین، یکی این که استراق سم میکنن، یکی هم این که بیماری جنون و سرع میآورن، یکی دیگه هم اینه که بیماری های دیگر هم ایجاد میکنن، چون ما در قصه ایوب در قرآن میخوانیم. البته تفصیل بیشترش در تورات هست، یک کتاب اصلا به نام ایوب هست و در اونجا در قرآن میخوانیم که وقتی که ایوب با خداوند سخن میگه، میگه مسنی الشیطان و به نصب و عذاب، شیطان منو دچار رنج و درد کرده است، اوست که منو بیمار کرده است. پس این رو هم در یاد داشته باشیم که شیاطین یعنی دیوان، یعنی جنیان، خیلی نقش دارن. نقشاشون هم همه منفیست، همه در جهت فساد است، در جهت تباهی و نابکاری و اذلال هست. و در مقابلش البته ملک داریم، فرشتگان داریم که اونها هم نقش دارن، نقشهایی درست مخالف نقش شیاطین و دیوان، یعنی در پاکی ها، در بهبودی ها، در هدایت ها و در زیبایی ها اونها دخالت و مدخلیت داره. خب البته من اینجا گفتم که ملک از نور آفریده شده، این در قرآن نیست، این رو من تصحیح کنم. در قرآن آمده که آدمی از گل آفریده شده است، بعدا در بارش سخن میگیم. خلق الانسان من عجل و من تین، اینا خب در قرآن هست. و اینکه جنیان هم از آتش آفریده شدن چندین جا در قرآن، در سوره رحمان و غیره هست. اما درباره ساختار ملائکه و اینکه مایه اولی اونها چی بوده چیزی نیست، در روایات حرفایی در این باب آمده است. بسیار خب، ما این آیات رو خوندیم، درباره اینها چه باید بگیم؟ از کردم به تفاسیر گذشتگان مراجعه بکنید، حرف خیلی زیاد است در این زمینه، خصوصا فخر رازی بحث‌های مفصلی کرده است. فخر رازی خب از فیلسوفان ماست، از متکلمان ماست، از مفسران ماست، صاحب عقل جبار و دانش بسیار بود، مرد بحاسی بود، مرد کثیر التألیفی بود و مرد نوآوری بود در هم بخش ها و میدان های فلسفی و کلامی و هم در تفسیری، که از مهمترین کاراش یعنی چهره هاش این است که به راحتی تسلیم سخنان این و اون نمی شود و استقلال رأی دارند. اینکه تا کنون چنین گفتن، مفسران چنین معنی کردن، ضرورتا برای او الزام آور نیست و ابداع رأی می کند و از خود سخنی به میان می آورد. در این زمینه ها هم همینطوره. خیلی جاها می گوید که نجوم پیشین با اونچه که قرآن معرفی می کنه سازگاری ندارد، شبه هایی را هم طرح می کند، حالا به خیال خودش گاهی هم جواب می دهد و اینا. در مورد اینجا هم در حال میگه که نه، این آیات دال بر معانی حقیقی هست، یعنی در اینجا همین آیات مربوط به شهاب ساقط که خوندیم، ایشون میگه نه، اینا کاملا معنی حقیقی داره، نه خیر این بخش نیست، این معانی حقیقی داره و عرض می شود که باید اونها رو به همین معنا گرفت. خب من در اینجا فقط میخوام رأی آقای طباطبایی رو براتون بخونم، مفسر معاصر مال قرن بیستم، کسی که دیگه با اندیشه های جدید اجمالا آشنایی داره، اینکه شهاب سنگ ها چی اند و چگونه تولید میشن، از کجا میان، بالاخره الان جز به اطلاعات عمومیه و کسی نخواد به اینها وقعی بگذاره و نظر بکنه، فقط خودش زیان میکنه. ایشان در اینجا یک سخنهای خیلی اصطلاح دلیرانه میگوید که مایلم اینجا براتون بخونم. من از تفسیر المیزان میخونم. از اینجا ایشون میگوید که در تفسیر این آیه، یعنی سوره صافات جلد 17 تفسیر المیزان است. الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. توضیح میده که خطفه یعنی استلاب، یعنی ربودن. شهاب همین است که مثل کوکب منقض، یعنی این ستاره‌ای که فرو افتاده و ثقوب رکوب است، و شهاب ثاقب یعنی شهابی که میرود و به هدف خود میرسد. و مراد از خطفه استراق سمع است که ایشون میگوید که در جاهای دیگر قرآن هم این مسئله استراق سمع شیاطین آمده است، فقط در این سوره و در این آیات نیست. و بعد توضیح میده، میگه و معنی الآیات الخمس، معنی این پنجتا آیه این استش که ما دنیا رو از سماع التی هی اقرب و سماوات منکم، آسمانی که نزدیکترین آسمان به شماست، اینو زینت کردیم و این زینتش هم کواکبن، و حفظناها من کل از هر شیطان خبیث عاری از خیر، اینها حفظ کردیم، ممنوعین من الاسقاء الی الملأ الاعلی، اینها ممنوعن و اجازه ندارند که به ملأ اعلی گوش بکنند، للاطلاع الی ما یلقون بین انفسهم من اخبار الغیب، و اطلاع پیدا کنن از اخبار غیبی که میان ملأ اعلا میگذرن، و یرمون من کل جهت، از هر طرف هم اونها رو به تیر میدوزن، رمی میکنن، مطرودین، و لهم عذاب لازم لا یفارقه، همواره عذابی با اونها هست، الا من اختلص من اخباره، مگر کسی که برود و دوستانه از اون اخبار چیزی رو به چنگ آورد، فاتبعه شهاب ثاقب، که در این صورت است که یک شهاب ثاقبی به سراغ او می آید و خطا هم نمی کند و او رو به تیر آتشین می دوزد. ایشون حالا توضیح میده آیات رو، تا اینجا فقط معنای تحت لفظی کرد، میگوید که کلامون فی معنی شهاب. حالا میخوام توضیح بدم که شهاب یعنی چی. اورد المفسرون انواعا من التوجیه، مفسرین توجیهات بسیار کردن، لتصویر استراق السمع من الشیاطین، برای اینکه بگویند که شیاطین چگونه استراق سمع میکنن، و رمی هم به شعوب، و چگونه شهاب ها مانند تیر به سوی آنها پرتاب میشن. و هی مبنیت، اون حرفا و اون توجیهاتشون مبتنی است بر آنچه که یسبق الی الذهن من ظاهر الآیات، از اون چه مبتنی است بر معانی ظاهری این آیات و اخبار و اخبار، فقط هم آیات قرآن نیست. چیه اون معانی ظاهری؟ اون چه که سبق ذهن، یعنی به سوی آدمی می دود و آدم ابتدا اون معنا رو می گیره، این است که و نه هناک افلاکن محیطتن بلرز، که افلاکی وجود دارن که محیط بر زمین ما هستن. تسکنها جماعات الملائکه، جماعت ها جمعیت های فرشتگان ساکن این افلاک هست. و لها ابواب لا یلج فیها شیء الا منها، و درهایی دارد این افلاک که فقط از این درها میشه ورود و خروج کرد، راه دیگه وجود نداره. و ان فی السماء الاولى جمعا من الملائکه، و این که در آسمان اول یک تعدادی ملائکه نشستن، به ایدیه مشروع کمان در دست و شهاب ها هم در کمان نهاده، یرصدون المسترقین للسم، در کمین استراق سم کنندگانند، فیقذفون هم بشو تا اونها رو با شهاب ها بدوزند و تیرباران کنند. خب ایشون در واقع میگه لب به لبابه سخنان گذشتگان این بود که مبتنی بر جهان بینی آنها بود و سازگار با ظواهر آیات و اخبار بود. آیات و اخبار هم که نگاه می‌کردی همون رو می‌خواندی و می‌دیدی که جهان بینی اون روزگار می‌گوید. خب این یکی از مهمترین نمونه‌ها و مصادیق قصه قبض و بسط است که اون دربارش سخن گفتیم، که معارف زمانه ریزش می کنند در درک ما از متون و نصوص دینی. حالا نکته های بعدی مهمه و قد ببینید این اعتقاد همه مفسرین تا قرن 20 و حتی مفسرینی که مال قرن 19 من در بیشتر در میان اهل سنت نارم تفاسیرشون رو نگاه کردم، مثل ابن عاشور، مثل دیگه، کم و بیش همین حرف رو زد، چیزی بیش از این نگفتن، چون ظواهر آیات همین رو میگه، یک چنین فضایی رو برای شما مصور میکنه که 100% با ستاره شناسی و جهان بینی گذشتگان مناسبت و مطابقت داره. حالا آقای طباطبایی مفسر معاصر با اندیشه های بیرون دینی تازه ایشان به میدان میان، میگن وقد اتضح الیوم اتضاح عیان، امروز واضح شده است به نحو عینی و قطعی بطلان و هذه الآراء، بطلان این آراء به نحو قطعی عینی آشکار شده است. و یتفرع علی ذلک بطلان الوجوه التي اوردها اوردوها فی تفسیر الشهود، و چون اینا باطل شده پس معلومه تمام اون تفسیرها و توجیهات گذشتگان که در این باره گفتن همه اونها هم باطل است و بطلانش آشکار شده. اودعوها فی المطولات، در تفسیرهای طولانی اونها رو به ودیعت نهاده بودن، که تفسیر الکبیر، مثل تفسیر کبیر فخرازی و روح المعانی آلوسی و غیره. اینا تفسیرهای خیلی بلند چندین جلدی هستند، مثل خود تفسیر المیزان، و در اونها همون توجیهات و توضیحاتی که گفتم هست. و مرحوم طباطبایی هم میگه بله همین حرفا رو اونجاها مفصل نوشتن. بسیار. حالا خود ایشان و یحتمل والله العالم، اینجا ایشون با احتیاط، با ترس و لرز و با اظهار احتمال میگه خدا بهتر میداند، احتمال دارد. میبینید که ایشون چقدر دور این زمینی رو که حالا میخواد تخم میده رو بکارد، دیوار چینی میکنه که آسیبی نرسه، چون میدونه که پا رو در بر زمین لغزنده نهاده است، داره در مقابل همه مفسران، قاطبه مفسران میایستد، استثناء ندارد، همشون قرآن رو اونجوری فهمیدن. آیا واقعا راحته که آدم بیاد بگه تمام اینا اشتباه کردن؟ خب حالا اونم به اعتبار اینکه نه قرآن، ایشون به تاس یه آیه دیگه قرآن کمک نمیگیره که بگوید که این آیه ها شاید معانی دیگری داشته باشن، میگه نه علم جدید اینجوری میگه. خب و یحتمل، از شاید احتمال دارد و خدا بهتر می داند که ان هذه البیانات فی کلامه تعالی من قبیل الامثال المضروبه تصور بها الحقائق الخارجه عن الحس، و احتمال دارد و شاید چنین باشد که اینها یک مثال هایی باشه که میخواهد مسائل غیر محسوس و غیبی رو برای ما محسوس و مصور بکند، لتقریب ها من الحس. و هو و این که میگه خداوند در جای دیگر هم میگوید که و تلک الامثال نظر به حال الناس، ما مثال هایی هست که گاهی برای مردم میزنیم و ما یعقلها الا العالمون در سوره عنکبوت. خیلی خوب، بعد دنباله بیان ایشان این است که بله و علی هذا بنابراین رأی یکون المراد. حالا پس منظور آیه چیه؟ معنای آیه مطابق رأی و برداشت آقای طباطبایی چیست؟ یکون المراد من السماء التي تسكنها الملائكه عالما ملكوتيا ذا افق اعلا نسبته الى هذا العالم المشهود نسبت السماء المحسوسه باجرامها الى الارض. میگه ما اینجوری فکر میکنیم که شاید مراد از آسمان همین آسمان های حسی و فلکی و نجومی نباشن، بلکه منظور عالم ملکوت است. ملکوت یه عالم غیبی است، یه عالم ماورای طبیعی است. بله خب ملائکه هم در اونجا هستند، ولی اون دیگه اصلا نوع دیگری از جهان است و نوع دیگری از سکونت است. بسیار خوب. پس این یکی، آسمان ها بدل شدن به ملکوت که ماورای طبیعت است، طبیعی نیست. ول مراد و به اقتراب شیاطین من السما و استراقهم السم و قذفهم به شهو، مراد از این که شیاطین نزدیک می شوند به آسمان و استراق سمع می کنند و با تیرهای شهاب رانده می شوند، این است که اینا می خوان، منظور از اینا این است، اقترابهم من عالم الملائکه، اینا میرن به عالم ملائکه نزدیک میشن، للاطلاع علی اسرار الخلقه و الحوادث المستقبله، میرن میخوان ببینن که اسرار خلقت چیست، حوادث آینده چیست، چون اینا میون ملائکه جاری است، اونا میدانن، دربارش با هم گفتگو میکنن. و رمیهم به ما لا یطیقونه من نور الملکوت، و اونگاه ملائکه اینها رو با نور ملکوت میرانند، نوری که اون جنیان طاقت اون رو ندارند. او کرتهم الحق لتلبیسه و رمی الملائکه ایاهم بالحق الذی یقتل اباطیلهم. یه چیزی هم ایشون اضافه میکنه، میگه شاید هم منظور این باشه که شیاطین میان برای اینکه حق رو بپوشانن، یعنی منظور از تمام این که آسمان و ملائکه و فلان اینا و استراق سم اینا همه رو بزنیم کنار، خیلی پوسکنده، شیاطین اونم نه لزوما جنی ها، میخوان بیان و حق رو بپوشانن، تلبیس کنن، و ملائکه میان و نمیذارن اونا حق رو بپوشانن و ملائکه حق رو در میان مردم رواج میدن و اباطیل اونها رو ابطال میکنن. بعد ایشون میگوید که و ایراده تعالی قصت و استراق شیاطین للسمع و رمیهم به شهو عقیب الاقسام به ملائکت الوحی اقسام به ملائکت الوحی و حفظهم ایاهو ان مداخلت لا یخلو من تأیید لما ذکرناه و الله اعلم. دوباره یه بلفی دیگه شو میگه و الله اعلم، این اطمینان به حرفی زده نداره، ما هم نداریم، و من خیلی بخوام صریحا بگم بسیار لایت چسبکه. بعد ایشون میگه که حالا اینکه خداوند قصه استراق سم را آورده بود چنین و چنان، ممکن است لای خالی از تأییدی برای سخنان ما نیست، بازم والله اعلم. این خلاصه مطلب از قول مرحوم آقای طباطبایی در تفسیرشون. و چنان که خود ایشون اشاره کرد و ما هم اشاره کردیم، در تفاصیل متول مفصل پیشینیان مثل آلوسی و مثل فخر رازی و تفسیر کشاف و تفسیر ابوالفتوح رازی و اینا همشون یک حرف دارن و اون همین معنای زائری این آیات است، چون با جهان بینی گذشتگان وفق میداد. شما نگاه کنید تکلف مرحوم آقای طباطبایی، من البته الان در مقام پاسخ دادن به اینها نیستم، فقط دارم نقل میکنم و صحنه تاریخی تفسیر رو در مقابل شما میگشایم که این اولا چه قبض و بستی و نشیب و فرازی داشته این اندیشه ها، و چگونه فهم مفسران از آیات متناسب با فهم با علم زمانشون بوده، و مادام که این چنین بوده اطمینان داشتن که این کتاب هم یک کتاب علمی است، مبنای استوار داره و حرف حسابی میزنه و همه عالمان هم به او وقوف دارند و اذعان دارند و غیره. حتی میکوشیدن که گاهی چیزهای تازه هم استخراج میکنن. در زمانه ما خب دیگه هیچ مفسری نمیتواند حرفا رو بزنن، نمیتواند، خریداری ندارد. خب یه راه این است که بگیم که این آیات یه معنی دیگری داره و تأویل کنیم. بسیار خب، تأویل راه گشوده است. گاهی تأویل لازم میاد و اونم در همه متون، یعنی فقط قرآن نیست، در کتابای دینی، کتابای غیر دینی، کتابای هنری، کتابای شعری، اینا همه گاهی مشمول و دچار تأویل میشوند و باید بشوند، چون زبان بدون تأویل، زبانی که فقط الفاظ به معانی حرفیشون حمل میکنه، به قدری تنگ است که برای اینکه فراخنایی حاصل بشود بشر استعاره رو ساخته، تأویل رو پدید آورده و لذا گریزی و گزیری از تأویل و رو آوردن به معانی استعاری نیست. اما خب اینا قرینه میخواد، یعنی ما حق نداریم که هر چی رو که شنیدیم بگیم منظور این نیست، منظور این است که من میگم. آخر اتفاقا مرحوم آقای طباطبایی از مفسرین نیست که خیلی ملتزم به الفاظه، نه اینکه اقوال گذشتگان رو نداند یا عرفا رو مخصوصا که دست گشوده‌ای در تعویل و تعبیر داشتن رو هر چی دلشون می‌خواست از قرآن بیرون می‌کشیدن. نه اینطوری نیست، ایشون در مقام تفسیر واقعا التزام به معانی الفاظ داره و نمیخواد از دایره زبان و دلالتهای زبانی بیرون بره. این بسیار ستودنی است و باید هم کار مفسر همین باشه. اما در اینجا خب خودش رو با یه مشکل جدی روبرو دیده، یعنی سر تا ته این مسئله اصلا به هیچ چی نمیخوره، هیچ جوری قابل توضیح و توجیه نیست هیچ کدومش، و لذا آمده است و میگه امثال مضروبه، ضرب المثل است، اینها مثال های زده شده است. و در قرآن هم البته مثال هایی داریم، مثلا فرض کنید در قرآن هست که لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة الله و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اگر این قرآن رو ما بر کوه نازل می کردیم کوه پاره پاره می شد از خشیت الهی. خب ببینید این خیلی روشنه که منظور این نیست که کوه میشنود و دلش میسوزد و جانش آتش میگیرد و بعد از شدت هیبت پاره پاره میشود، اینطوری نیست. بعد خدا آیم دنبالش میگه، میگه ما این مثالها رو میزنیم که دربارش فکر کنیم. خب به قول مولانا، جان پذیرفت خرد اجزای کوه، ما کم از سنگیم آخره گروه، نزد جان یه چشم جاری میشود نه. بنابراین این هست، ولی اینجا رو ما میفهمیم که مثالی است که زده شده است که این در زبانهای شاعران هم خیلی جاری است. اما در اینجا ما چه قرینه ای داریم وقتی که از آسمان ما کواکب رو یکی برای زینت آفریدیم، یکی هم برای دفع شیاطین، شیاطینی که برای استراق سمع میاد، و میبینید که ایشون مثلا توضیحی نمیده که اینا که برای زینت آفریده شدن پس یعنی چی. فقط میگه که منظور از عالم بالا عالم ملکوت است. خب زینت بودن کواکب چه معنی داره؟ ببینید در این اینا نشانه این استش که این تأویل، تأویل راستینی نیست و فراگیر نیست. تأویل راستین باید همه اجزای اون چرا که شما در قصه خودتون دارید فرا بگیره و هر کدوم رو هم به درستی در جایی بنشاند که ما انسجام و کانسیستنسی رو حس کنیم در تعویل، نه اینکه پاره هایی رو بگیریم و پاره هایی رو فرو بنهیم و کنار بگذاریم و اونها رو هم بدون قرینه حمل کنیم برای معنای دور از ذهنی. و البته خب مرحوم طباطبایی خودش هم واقف بوده، هی میگه والله اعلم یحتمل و چنین چنان، و معلوم اطمینانی به این ندارد و این رو رها کرده است. حالا برای اینکه یه کمی این قصه برای شما هضم پذیر بشه، من یه نکته رو همینجا از آراء خودم براتون عرض می کنم در باب رؤیای نبوی، که خب حرف من این بود و من اتفاقا بر همین آیه انگشت تأکید نهادم و این رو بیرون کشیدم و در مقابل چشمان خوانندگان نهادم، که شما نگاه کنید که مرحوم طباطبایی برای اینکه از معانی ضد علمی و غیر علمی رهایی پیدا بکنه، پناه میبرد به یه چیزی که خود اون هم هیچ قابل اطمینان نیست و نهایتا حلال مشکل نیست. حرف من این بود، می گفتم پیامبر در یه رؤیایی دیده است که این ستارگان مثلا مثل تیر رها می شوند و به شیاطین می خورند و شیاطین میرن اونجا، درست شبیه خوابایی که ما می بینیم. خب این خوابها رو با تعبیر کرد، این خوابا رو نباید گفت که بس در بیرونم همین است، شبیه همون چی که ما در سوره یوسف میخوانیم دیگه، که یوسف دید که ستاره ها به او سجده میکنن، ستاره ها به او سجده میکنن، ماه و خورشید به او سجده میکنن، اومد و برای پدرش نقل کرد و پدرش گفت یا بنی لا تقصص روحا که علی اخوته، گفت به این خوابت ما با تو به برادرات بگیم بگویی و بعدم بعدن این معنا روشن نبود. بعدن که جناب یوسف که بعدن رو در شاه افکندن و از شاه بردن و فروختن و به زندان افتاد و غیره و غیره، و تا خلاصه به چی رسید؟ به پادشاهی مصر رسید و برادران، اونم نه اینکه بدانند که یوسف برادر اونهاست که به سلطنت مصر رسیده، بلکه به دلیل اینکه قحطی شده بود راه افتادن و رفتن مصر برای اینکه از پادشاه مصر درخواست اعانتی و کمکی و گندمی و محصولات کشاورزی کنند. اونجا بود که اینا دریافتند که این همون برادر اونست و در مقابل او 11 نفر به سجده افتادن به تعظیم، و یوسف اونجا بود که گفت هازا تأویل رؤیای من قبل، این تأویل رؤیای پیشین من بود. حالا معلوم شد اون 11 تا کوکب، انی ارا احد عشر کوکبا و الشمس و القمر لی ساجدی، در خواب میبینم 11 کوکب ستاره به من سجده میکنن و شمس و قمر، شمس و قمر پدر مادرش بودن و 11 ستاره 11 برادرش بودن. خب ببینید، ما نباید بگیم که خواب اگر ما ستاره دیدیم یعنی ستاره، و ببینیم معنیش چی بوده دیگه، اصلا تو تعبیر رؤیا باید بکنیم، وارد این حرفا نشیم اساسا و قصه تفسیر رو از می شود که اقوال مفسران، و چون اقوال مفسران همه بر این مبناست که اینها زبان بیداری است، در حالی که اینها رو باید زبان رؤیا دانست، و این زبان رؤیایی فقط در این جهان نیست، هر چه قرآن راجع به خدا میگه رؤیایی است، هر چه راجع به معاد میگه رؤیایی است، هر چه راجع به شیطان و جن و آدم و سجده ملک و 7 آسمان، همه اینها رؤیایی است، و یعنی در رؤیا بر پیامبر منکشف شده است و اونم به زبان رؤیا با من، جایی که میگه گیاه رو خدا میرویاند یا جهان، همه جهان تسبیح خداوند میکنه. دوم کی تسبیح خداوند میکنه؟ کی شنیده؟ گوشم شنیده، تو خوابم شنیده، همطوری که ممکنه من و شما هم در خواب ببینیم که دیوار با ما حرف میزنه یا کسی مرده‌ای با ما داره حرف میزنه. مرده ها مگه حرف میزنه؟ اصلا بعدن خیلی ها که بیدار میشن میگن که من پدرم رو در خواب دیدم، من اینو گفت، آه اون پدرش ما نبوده که، شما نه اینکه هر چی تو خواب میبینی فکر کنی در بیداری هم همون معنا رو داره، نه اینطوری، یه چیزی اونجا برای شما مصور شده ولی اون تصویر دقیقا تصویر بیرونی نیست، اون ستاره خواب به معنی ستاره آسمان نیست. اون گاوی که گاوهایی رو که پادشاه مصر خواب دید گاوهای بیرونی نبودند و امثال ذلک فراوان است هر چه که بخوام در این باره بگیم. بنابراین غیر از آنچه که مربوط به احکام دینی می شود، یعنی نماز و روزه و وضو و غسل و فلان و اینها که احکام فقهی است و اینا حقیقتش اینی که اصلا وحیانی نیست، بیشتر همون چیزهایی است که در میان اعراب به جاری بوده با اندک اختلافی، بقیه قرآن زبان رویایی داره و حتی وقتی راجع به جنگ های زمان خود پیغمبر سخن میگه، یه ملائکه آمدن توی این جنگ 2000 ملائکه، این 2000 ملائکه رو کی دیده؟ اینا فقط به زبان رویایی است و اگر غیر از این شما فکر بکنید خب در فهم این معانی دچار اشکال میشید. بسیار خوب، این یک مورد از مواردی که میخواستم مطرح کنم. مورد دوم رو هم بگوییم و بحث امروزمون رو به پایان ببریم. مورد دوم در سوره طارق است که اون رو هم اکنون با هم میخوانیم و بعد از می شود که از سوره های مکی پایانی قرآن است که می بینید و السماء و طارق. طارق یعنی ستاره، ستاره شبانه. قسم به آسمان و طارق اون ستاره. و ما ادراک ما طارق، تو چه می دانی که طارق چیست؟ یعنی داره شأن اون رو عظیم، یعنی چیز مهم است که ما داریم به او قسم میخوریم. و بعد توضیح میده ان نجم و ساقب، واقعا همون شهاب ساقب که میکنیم، اینجا نجم ساقب است. ساقب که اینجا سیوطی توی تفسیر خودش میگوید که المزیع لثقبه الظلام بضوئه، یعنی این ستاره چنان درخشنده است که ظلمت رو با نور خود می شکافه. بسیار خوب، بعد از این قسم ها شروع می شود که برای چی ما قسم خوردیم و می خواهیم که با این سوگند ها اهمیت چه چیزی رو اینجا نشان بدهیم. ان کل نفس لما علیها حافظ، هیچ کسی نیست، هیچ نفسی نیست. نفس در قرآن یعنی خود به معنای نفس و روح و بدن و این اون تقابل ها نیست. نفس همونطور که معنی لغوی عربیش هم بوده قبل از اینکه به دست فلاسفه بیفته و در اون معانی تازه‌ای به گنجانن، که باید خیلی هم مواظب بود وقتی که ما متون دینی رو میخونیم که با اندیشه های بعدی فلاسفه اونها رو نیامیزیم. هر نفسی نیست نفسی مگر اینکه حافظی بر او هست. ان کل نفس لما علیها حافظ، حالا این حافظ گفتن منظور ملائکه دیگه، چون در جاهای دیگه قرآن هم داریم ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، بر شما حافظانی هستند، این حافظان کراما کاتبین یعنی نویسندگان گرامی. در قرآن وقتی که از کرام و کریم سخن می رود یعنی ماورای طبیعی، یعنی ملکوتی، نویسندگان زمینی نیستن، کرام نویسندگانی هستند که متعلق به عالم آنها هست با هستن و نویسندگیشون چجوریه؟ یعلمون ما تفعلون، کارهایی که شما می کنید اونا می دونن. یعنی نه اینکه وقتی ما میگیم اینا می نویسن، یعنی قلم به دستشونه و روی کاغذ می نویسن، کاغذ و قلمی در کار نیست. این نویسندگی از جنس ضبط ذهنی است، حالا اگر ذهنی قائل باشیم برای ملائکه، یعنی خلاصه به یه شیوهی که شیوه متعارف نیست. یادتون باشه به قول مولانا که باید یه جور دیگه فکر کنید، هر نویسندگی نویسندگی با قلم نیست، میشه با سخن در ذهن کسی چیزی رو نوشت، میشه بدون سخن با نگاه در ذهن کسی نوشت و غیره و غیره. لذا ملائک یعلمون ما تفعلون، میدانن که شما چه کار میکنید، به این سبب که میدانن به اونا میگن که رامن کاتبی نویسندگانن. اما قصه این است که حافظن، یعنی مراقب ما، بالا سر ما. این کل نفس لما علیها حافظ. بسیار خوب. خیلی نکته مهم و قابل توجه. دنبالش، فلینظر الانسان مما خلق، آدمی آخر آدمی بنگرد که از چه پدید آمده است. یعنی نگاه نمیکنه، یعنی به این نکات، به این پدیده ها توجه نمیکنه، اینا رو سرسری میبینه و رد میشه. فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق، از آبی جهنده و پرتاب شونده خلق شده است. یخرج من بین الصلب و الترائب، این آب جهنده که همون نطفه ای باشد که آدمی از او خلق شده است، چکار میشه؟ یخ خارج می شود از بین صلب و ترائب. ترائب یعنی سینه، یعنی دنده ها، همین استخوان های سینه، جمع تریبه. تریبه یعنی همین دنده و استخوان سینه. سخن در اینجاست دقیقا که اون آب جهنده، ماء دافقی که آدمی از او پدید آمده است، و خوب است که آدمی به او بنگرد و درس بگیرد، درس خداشناسی بگیرد. این آب از کجا میاد؟ چگونه تولید میشه؟ از بین صلب و ترائب. صلب یعنی همین قسمت پایین ستون فقرات، و ترائب هم که یعنی ترائب گفتم یعنی سینه. در اینکه منظور از سینه در اینجا سینه مرد یا سینه زن اختلافی شده است. بعضیا گفتند که منظور صلب مرد است و سینه زن. بعضیا هم گفتند که نه، منظور هم صلب مرد است و هم سینه مرد. یعنی یه جایی بین این دو جاست که در اونجا نطفه و اون آب جهنده تولید می شود و خارج می شود و در رحم زن می ریزد و تولید فرزند و جنین میکنه. بسیار خوب. مرحوم آقای طباطبایی که فیلسوف زمانه ماست، این آیات که رسیده اصلا توضیحی نداده به هیچ وجه، فقط گفته که منظور از ترائب اینجا نمیشه سینه زنان باشه، همون سینه مردان باید باشه، ولابد همون جاهای جاییست که این نطفه تولید میشود و از بدن مرد خارج میشود و موجب پدید آمدن جنین میشه. گذشتگان هم در این باب همین حرف رو زدن، یعنی آقای طباطبایی در این زمینه با اینکه مال قرن بیستمه هیچ چیزی نیفزوده و شاید هم توجه نداشته است که این مطلقاً با یافته ها و دستاوردهای علمی جدید انطباق نداره اصلا و ابدا. جای تولید نطفه بیضه مرد است و این اعتقاد مال قدیمی ها بوده، یعنی از کجا؟ از یونان قدیم، از جالینوس، از پزشکان قدیم، که اینا واقعا معتقد بودند که اساسا نطفه مرد در سر، در مغز تولید می شود و از اونجا به پایین میاد و از ستون فقرات عبور می کنه. ستون فقرات که در واقع پشت هم سینه است و هم صلب، یعنی همون استخوان پایانی ستون فقرات، و بعد میاد و وارد آلت مرد میشه و از اونجا وارد رحم زن میشه. یعنی اصلا تولید نطفه رو در سر میدانستن، مجرای عبورش رو از ستون فقرات که همون صلب و ترائب باشه و بعد هم خروجش از بدن مرد. و اصلا این دریافت جدید و دستاورد جدید که تشریح جدید این رو نشان میده، نشانی از آن در آثار گذشتگان نیست. قرآن هم خیلی صریح بودا که بر همین نهج رفته است و بر همین امر، یعنی این درک عامیانه از تولید نطفه صحه نهاده است. من البته نویسندگان جدیدی رو دیدم که کوشیدند که این رو به نحوی تعدیل کنن، تلطیف کنن و به زبان زمانه اون رو درآورن. چند نفر از کسانی از نویسنده های ایرانی و غیر ایرانی و عرب دیدم که خلاصه حرفشون این است که میگویند که بله درسته که نطفه در بیضه مرد تولید می شود، ولی در حالت جنینی اونجایی که در واقع بیزه ساخته می شود یه جایی است در همه حالت جنین که بین صلب و ترائب است، یعنی بین این قسمت پایین ستون فقرات است و قسمت های بالایی اونا که زیر سینه قرار می گیره اونجاست. منتها بعد از تولد خب می دونیم به هر حال این بیزه ها نزول پیدا می کنن، وارد کیسه بیزه می شوند، ولی تولید جنینیشون در اون منطقه صورت میگیره. لذا این رو نه تنها یکی از موارد خلاف علم و دین نگرفتن، بلکه از موارد وفاق علم و دین هم گرفتن، یعنی از اعجازات علمی قرآن گرفتن که خبر از حالت جنینی افراد میدهد که در اونجا چنین اتفاق میفته. و بعدن البته وقتی که جنین بزرگ شد و بالغ شد دیگه خب پیداست که صلب و ترائب در این وسط نقشی ندارن. یه نکته هم که باز در اینجا یک عده‌ای گفتن این است که در اینجا اصلا در قرآن نقش زن مطرح نشده است، یعنی گویی که فقط مرد است که مولد است، در حالی که خب باز ما در جهان جدید به نیکی می دانیم که خب از اون بر اگر اسپرم این بر از مرد است، تخمک ها هم از تخمدان زن است و یکی بدون دیگری قدرت تو بر تولید نداره. و البته در قدیم هم این نکته که زنان هم در نطفه و در تکون جنین شرکت دارند مطرح بوده، در این آیه قرآن اشاره به او نشده. بعضی از مفسرین گفتن چون غلبه با نطفه مرد است سخنی از نطفه زن نرفته، ولی واقعش اینه که غلبه ای وجود نداره، این دوتا همکاری میکنن و به یک اندازه سهیم و دخیلن، هر کدوم که نباشن جنینی تولید نمیشه، فرزندی به بار نمیاد. گذشتگان توی علم چهره شناسی هم گفتن که فی المثل اگر غلبه با نطفه مرد باشه اونگاه فرزند شبیه پدر میشه، غلبه اگر با نطفه زن باشه فرزند شبیه مادر میشه و چیزایی از این قبیل که بود و امروزه کم و بیش اونها بر افتاده است. عرض میشود که من خوش میدارم که در اینجا سخنان فخر رازی رو براتون بخونم که ببینید در این اشکال، در این باره اشکال اتفاقا جدید نیست، این اشکال قدیمی است، حتی مطابق اونچه که در علم قدیم بوده است. ببینید ایشون میگوید که ان الملحدین طعنوا فی هذه الآیه، ملحدین زمانه جناب فخرازی 800 سال پیش طعن زدن در این آیه، گفتن که ان کان المراد من قوله یخرج من بین الصلب و الترائب، اگر مراد از این آیه ای که میگوید یخرج من بین الصلب و الترائب یعنی یه موادی، یک مایعاتی از بین صلب و سینه میاد، به ما ینفصل من تلک الموازه، اگر منظور اینه فلیس الامر کذلک، اصلا اینطوری نیست، از صلب و سینه هیچ چیزی خارج نمیشه و جدا نمیشه که تشکیل نطفه بده، مطابق ما علم زمان، لانه انما یتولد من فضلت الهضم الرابع، چون که نطفه از نظر اونها از فضله هضم رابع، میدونید گذشتگان معتقد بودن که غذایی که آدم میخوره 4 بار هضم میشه، هضم اول در معده است و بعد در روده است و بعد آخریش هم در کبده، اصطلاحی هم بود میگفتن که فلان چیز از هضم رابع گذشت، یعنی دیگه تموم تموم شد. گذشتگان میگفتن که این نطفه از فاضل یعنی باقی مانده هضم رابع غذاست و ینفصل عن جمیع اجزاء البدن، از جمیع اجزاء بدن این جدا میشود. در واقع گذشتگان معتقد بودند که تمام بدن دخیل است در تولید نطفه، نه فقط صلب و ترائب و نه به اصطلاح امروزی ها در بیضه مرد، بلکه همه بدن. حالا دلیلشون هم این بود، حالا میگوید حتی یأخذ من کل عضو طبیعته و خاصیته و کثیر مستعدا لأن یتولد منه مثل تلک الاعضاء، ببینید استدلال حالا ملحدین گذشته یعنی طبیعیون و ناتورالیست ها این بود، میگفتن اینا از تمام سلول ها یا اعضای بدن خاصیتش رو جذب میکنن تا نطفه پدید بیاد که بعد این نطفه با جذب اون خاصیت ها از اعضای مختلف بدن بتونه عین اون اعضا رو تحویل بده. یعنی مثلا از استخوان ها یه چیزی میگیرن، از قلب، از کلیه، از کبد، از مغز، از هر جا، اینا یه نشانی در این نطفه از اینها وجود داره و بعد که این بزرگ میشه و رشد میکنه در رحم، این اعضا هم رشد میکنن و یه انسان کامل تحویل ما میدن. و بعد ولذالک فان المفرط فی الجماع یستغل الضعف علی جمیع اعضایی، به همین دلیل هم است که کسی که در مجامعت افراط بکنه همه بدنش ضعف میگیره، برای اینکه همه بدنش در تولید نطفه دخیل است. این هم یکی از ادله گذشتگان بود. مطابق علم زمانه ایراد میگرفتن به این آیه که درست نیست. حالا اگر مراد اون باشه که یعنی یه اجزایی از صلب و سینه جدا میشن و بدل به نطفه میشن، حالا اگر معنا چیز دیگه باشه، و ان کان المراد و ان معظم اجزاء المنی تولد و اوناک فهو ضعیف بل معظم اجزائه انما یتربا فی الدماغ، میگوید که اما اگر منظور این باشه که بله از همه بدن میادش این نطفه مرد، اما بیشترش در صلب و ترائبه، میگه اینم درست نیست. چرا؟ برای اینکه باز مطابق رأی گذشتگان انما یتربا فی الدماغ، بیشتر نطفه در دماغ یعنی در مغز حاصل میشود. و دلیل علیه ان صورته یشبه الدماغ، دلیلش هم این است که نطفه مرد خیلی شبیه به مغز است. بله خب درست است. ولان المکسر منه یظهر الضعف اولا فی عینیه، و کسی که در مجامعت و آموزش با زنان خیلی افراط و اکثار بکند اولا چشمش ضعیف می شود، که خب مربوط به مغزه. و این کان المراد و ان مستقر المنی هناك فهو ضعیف، اما اگر منظور این باشد که بله همه بدن تولید نطفه می کنن ولی جایگاهش یعنی اونجایی که ذخیره میشه در صلب و ترائب است، میگه این هم یعنی اون ملحدین میگن این هم درست نیست، چون که مستقر منی، مستقر نطفه، اوعیه منی یعنی ظرف ها و اون مجاری منی سازن که اونها عروقی هستند، رگهایی هستند، ملتف بعضها بالبعض عند البیضتین. در اینجا ببینید که میگن که بله جای دیگه تولید میشه اما ذخیره میشود در یک عروقی که در بیضتین است. و این کان المراد و ان مخرج المنی هناک فهو ضعیف الی آخر. اینا قول ملحدین است. جناب آقای فخر رازی که خب خودش طبیعت شناس هم بود، البته فیلسوف و غیره هم بود، میگه الجواب، جواب ملحدین رو میده. لا شک ان اعظم الاعضاء معونه فی تولید المنی و الدم، میگه بله ما هم شک نداریم که عضوی که بیشترین سهم در تولید نطفه دارد مغز است. و دماغ ولد دماغ، اینجا غلط نیست، ولد دماغ خلیفتان و هی النخاع، دماغ یعنی مغز خلیفه ای داره که اون نخاع است. و هو فی الصلب، و این نخاع در صلب است. و له شعب کثیرت و نازلت الى مقدم البدن، و این صلب ما یه شعبه هایی داره که از او این شعبه ها جدا میشن و میان به جلو بدن. و هو تریبه، که اون همون سینه باشه. و لهذا السبب و خص الله تعالی هذین العضوین بالذکر، و به این سبب است که خداوند این دو عضو رو یعنی صلب و ترائب رو ذکر کرده است که اون نطفه در اینجاها ساخته می شود یا نطفه از اونجاها خارج می شود. الا ان کلامکم فی کیفیت تولد من تولد اعضا محض الوهم و الظن الضعیف، میگه اما این که شما میگید که منی یا نطفه چگونه تولید می شود و چگونه اعضای جنین از نطفه پدید میان میگه اینا محض وهم است و رأی ضعیف است. اینم خیلی حرف مهم است که جناب فخر رازی میزنم. اینا همه حرفای من در آورده. اینا چیه میگید که از هر عضوی چیزی رو میگیره در خودش نگه میذاره تا در جنین اینا پدید بیاد و بعد رشد کنه و تبدیل به همون عضو بشه. میگه اینا همش حرفای بی ربط من در آوردی و محض الوهم و ظن و ضعیف و کلام الله تعالی اولا بالقبول. کلام خدا رو سزاوارتر است که ما قبول بکنیم. حالا ای حال ببینید که این آیات مطابق علم قدیم مورد قبول قرار نگرفته، بر اساس علم جدید هم مورد قبول قرار نمیگیرد و نمیتواند بگیرد و توجیهات بر مبنای صلب و ترائب چندان صائب نمی نماید. و اینکه اساساً اینجا نخاع یا ستون فقرات یا مغز نقشی داشته باشن بسیار مشکوک. البته مغز تو همه چیز نقش داره، این حالا اختصاصی به نطفه سازی نداره. همین هم که من دارم حرف میزنم دستم تکون میدم، بالاخره اینا فرمان های مغزی، چشم منم که کار میکنه، لبای منم که باز و بسته میشه، حرکات بدنی من، همین که من میفهمم دارم چی میگم که سخن یاوه و پراکنده تحویل شما ندم، بالاخره اینا تحت فرماندهی مغز دیگه. همه چیز، همه اندام های بدن در همه حال در همه کار کرده، وقتی که شما راه میرید، وقتی که مینشینید، وقتی میخندید و وقتی که گریه میکنید و هر چی که هست دیگه، میدونیم خودمون، یعنی اون نفسی که گذشتگان میگفتن همین مغز یا دماغ هست به اصطلاح امروزیان، که برای همه این حرکات و رفتارهای آدمی مرکزی در او هست و پیچیده ترین مخلوق خداوند از انصافاً که از او پیچیده تر وجود ندارد. باری فرصت دیگری نیست برای رفتن به سوی موارد خلاف دیگر که نهاده این برای اوقات دیگر. امیدوارم که این دو مورد برای شما روشنگر باشه و همچنین شما رو به فکر بیفکند که در این زمینه ها چگونه میتوان سخن گفت. من هنوز وارد تحلیل این مسائل نشدم. قصه رویا رو هم که گفتم یکی از تحلیل های ممکن و محتمل است. نکات دیگری هم هست که باید بگوییم. در این حال این رو هم به شما اینجا انذار میدهم و هشدار میدهم و اخطار میکنم، در تأویل این آیات به فرض اگر بخوایم تأویل کنیم، نباید چنان سخن بگوییم که هر کتابی رو، هر نوشته ای رو قابل توجیه بکنه، و این باید فقط بتواند جواب آموزه های وحیانی رو بدهد. و الا اگر با تأویل و توجیه بخوایم جلو بریم، هر یاوه رو تو این عالم میشه بدل کرد به یک حقیقت علمی که خب این رو همه ما میدانیم که شایسته و ثواب نیست. بسیار خب، دوستان عزیز را به خداوند می سپارم و تأیید می کنم بر اینکه در صحنه انتخابات ساکت و منفعل ننشینند و از همگان آرزومند دعا هستم. خدا نگهدارتون و السلام علیکم.
در تکست پرسیدن با سلام و تشکر، اگر این مواردی که شما مورد بحث قرار داده اید علم جدید جور در نمی آید، پس به چه دلیل در قرآن آمده و فایده آنها برای مؤمنین چیست؟
ببینید، ما حالا اینا با علم جدید وفق نمیده، البته وفق نمیده. دلیل اینکه چرا وفق نمیده یه بحث دیگری است. ما نهاده این برای پایان این بحث ها. اونو دوستان شتاب نکنن، آنتیسیپیت نکنن. من بارها اینو گفتم، ما الان مسائل رو چنان توضیح میدهیم که آنچنان هستن. نمیخوایم از کنارش بتراشیم یا یک کلاه تازهی بر سر اینها بگذاریم، جامعه نابه‌اندامی بر آنها بپوشانیم. فعلا این نیست. اما اینکه چرا قرآن آمده، اتفاقا یکی از حرفای خیلی خوبه که مفسرین گفتن اینا برای نتیجه هاش مهمه. ببینید اینجا وقتی که میگه که فلینظر الانسان من ما خلق، خلق من ماء دافق، یخرج من بین الصلب و الترائب، انه علی رجعه لقادر. نتیجه گیریش مهمه. اینکه خداوندی که او رو این چنین آفریده میتواند او رو هم بازگرداند، یعنی حشر این شخص، رستاخیزش، زنده کردنش، دوبارهش برای خداوند آسان است. یعنی از این مقدمات میخواد نتیجه بگیره که یه خلقت دیگری هم هست. یه زندگی دیگری هم در پس است. همونی که این زندگی نخستین رو فراهم آورده، زندگی بعدی رو هم فراهم می آورد. در اکثر این قصه ها، بلکه بشه گفت همه اونها، این نتیجه گیری خیلی مهمه. گفت خذ الغایات و اترک المبادی، مقدمات رو خیلی از این مفسران و قرآن شناسان جدید جهان عرب خصوصا که قبلا هم از اونها شاید نام بردیم، مثل از کدی مرحوم احمد خلف الله یا خانم فاطمه بنت شاطه یا امین الخولی یا حتی ابو نصر، اینا که قائلن که قرآن متن ادبیه، یعنی اونجا متن ادبی مثل هم هر متن دیگری، مثل کتاب گلستان، مثل شما در اینجاها دنبال فکتای علمی نگردید، ببینید حرف برای چی زدن، یعنی گفته چرا چه نتیجه ای بگیره. خیلی قصه ها تو گلستان از جاهای دیگه است که خود ما میگیم قصه ها که حقیقتی نداره، واقعیتی نداره. خود سعدی وقتی که میگه من هند رفتم و رفتم اونجا و در معبد هندیان رفتم و بعد فهمیدم که بت اینها چرا دستش رو به آسمان بلند میکنه، متوجه شدم که پس پرده متران آذرپرست مجاور سر ریسمانی به دست نشسته و پشت پرده و این ریسمان رو میکشه و این بت دست به سوی آسمان بلند میکنه و یک مرتبه مردم به فغان میان و شور و هیجانی پیدا میکنن که بت ما زنده است و دست به آسمان بلند میکنه. میگه وقتی من اینو فهمیدم و اونا هم فهمیدن که من فهمیدم، پشت من گذاشتن، منم فراری از اونجا اومدم تا شیراز. اونجا میگه که مکش بچه مار مردم گزای، چو کشتی در آن خانه دیگر مپای. نتیجه همینه، ولی اون قصه قصه است دیگه. شما نگاه کن که چه نتیجه ای میخواد بگیره. بیشتر این قرآن شناسان مدرن این چنین فکر میکنن. اتفاقا در همین سوره طارق که الان آیاتش رو با هم خوندیم، آیات بعدی میگه انه لقول فصل و ما هو بالهزل. این قرآن حرف جدیه، شوخی نیست، قول فصل، حرف جدی جدی است و ما هو بالهزل، هزل نیست. دقیقا در ذیل این آیه مرحوم آقای طباطبایی نوشته، ببینید این قرآن میگه من جدیم، این قصه نیستم، یعنی عین واقع رو دارم بیان میکنم. ایشون در اینجا اینطوری این رو معنا میکنه و به همین سبب هم میخواد بگه نه، قصه های قرآن واقعی هست. حتی در ابتدای تفسیر بعدها رأیشون قدر عوض شده، قصه آدم و اینا هم میگه واقعی هست، که به اونم انشاءالله ما در موارد بعدی خواهیم رسید. اگر ما بگیم اینا مگه کتاب کلیله و دمنه جدی نیست، مگه کتاب گلستان جدی نیست، مگه شوخی کردن با کسی، اتفاقا میخوان یه حرف جدی بزنم تا از یه طریقی که این حرف جدی خوب در دلها بنشینه. اینطوری نیست که من اگر داستان گفتم، اسطوره گفتم، شعر گفتم، اینا شوخی باشه، اینا هزل باشه، اینا سرسری باشه، اینا اینطوری نیست. لذا اون سخن مرحوم آقای طباطبایی هم پذیرفتنی نیست، که به دلیل اینکه قرآن قول فصل است و هزل نیست، پس برابری قصه تو قرآن نیست، همه چیز رو باید تحت لفظی معنی کرد. خود ایشون ما دیدیم دیگه، الان گفتش که این آیه قرآن که شهاب ثاقب فرخ اینا اینطوری نیست، اینو جدی نگیرید به این طریق، یه معنی دیگه ای داره، برید پشت این کلمات و پشت این تعبیرات ببینید که چی از او در میاد. به هر حال ببینید اینکه فایدهش همینه. ما تو سخنانمون ضرب المثل میاریم، ادبی دیگه، عرفی دیگه، ضرب المثل میگیم، شعر میگیم، قصه میگیم، خطاب میکنیم، عتاب میکنیم، از همه چیز کمک میگیریم برای اینکه یه حرفی رو به طرف مقابل حالی کنیم. بستگی داره به مخاطبمون، برهانم میاریم گاهی، دلیلم میاریم و نقل قولم میکنیم. این رو بهش میگن زبان عرفی، یا به قول اون حضرات زبان ادبی. قرآن هم هست، همه چی کمک میگیره برای اینکه حرف خودش رو بزنه. به همین سبب این هم یک تعلیل است، یک تدلیل است، توجیه است برای بودن این سخنان در کتابی مثل قرآن.
سلام آقای دکتر.
سلام، متشکرم. شما غائبید یا از چشم ما غائبید؟
نه آقای دکتر، حاضر هستیم،
خیلی
استفاده میکنم.
متشکرم،
ممنونیم از شما، سپاسگزارم از این
خیلی
صحبت های
ممنون.
امید دهنده امروز، واقعا سروش امید هستین امروز،
خواهش میکنم.
سپاسگزارم. این صحبت هایی که در قرآن میشه در مورد جنگ فرشتگان و شیاطین، یه مقدار یادآور اون داستان های متون زرتشتی نیست که همیشه یک جنگی بین اهورامزدا و اهریمن هست و اهورامزدا ایزد داره و سوشیان داره و سروش داره، از اون بر اهریمن هم مثلا اکوان دیو داره و نمیدونم که میگن پسر اهریمن بوده. خلاصه این همون مثل که همون یادآور همون ذهنیت زمانه است. گفتم اینو باهاتون در میون بذارم.
بله، هم زرتشتی و هم البته اسطوره‌های یونانی قدیم که
بله بله
خدایان با هم می جنگیدن و این سر این کوه بود و اون سر اون کوه بود و غیره و اینها، در زرتشتیگری هم همین هست. میدونید دیگه، خب زرت ایزدان یعنی خدایان قبل از زرتشت، در زرتشت بدل به امشاسپندان شدن، یعنی فرشتگان. و حالا اگرم به فرد جنگی بود و حالا شبیه همینی که اینجا هم بینیم، دیگه بین خدایان رخ نداد، بین ایزدان رخ نداد، بلکه بین امشاسپندان که مخلوقن، بین شیاطین که مخلوقن رخ داد. و این درست البته، و همین هم که اینجا الان ما در اینجا میبینیم، خب دقیقا یه چنین فضایی رو برای ما بازسازی میکنه که گویی نزاعی است، جنگی است اینجا. اینا میرن یه چیزی رو بقاپن، برو بگن، اونا با تیر میزنن و تا کی غالب بشه، کی مغلوب بشه. گاهی هم اینا غالب میشن، یعنی موفق میشن، چون استراق سم میکنن. و درسته، این در واقع یه چنان فضایی است که ما میبینیم در یونان قدیم، در اسطوره های خدایانشون و همچنین در اسطوره های پیش از زرتشتی. درسته، بله، ممنون.
سلام استاد.
سلام سلام.
مخلص استاد، ذیل آیهی که داخلش صلب و ترائب رو در واقع فرموده بود، من چند ثانیه رو از دست دادم، درست متوجه نشدم. استاد فرمودید جنین مثلا در جنس مرد، در جنس نر، آیا فرمودید که از بیزه شروع به توسعه میکنه جنین؟ من دو تا سوال دارم، سوال دوم مربوط به اینه.
نه خیر، من گفتم که این جنین، اصلا بحث جنین نبود، بحث نطفه بود. و نطفه آدمی اون مرکز تولیدش در همون کیسه بیضه است به اصطلاح. و صلب و ترائب یعنی سینه و استخوان پشت و نخاع و اینها نقش مستقیمی در این امر ندارند. بله، صحبت ما این بود. حالا بفرمایید شما.
عرض کنم که استاد فکر میکنم پس سوال دومم با توجه به جوابی که فرمودین شاید توی این کلاس مناسب نباشه، اگر اجازه بفرمایید یا ایمیل میفرستم اگر راهی هست، یا جلسه آینده سوال میکنم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. بله، خیلی هم خوبه، متشکرم.
یه تکست فرستادن به من، ممنون میشم بفرمایید آیا مردم زمان پیامبر هم توجه داشتن که ایشان روایت خوابهای خود را می کند، و آیا آنها ذهنهای آنچنان پیچیده‌ای بودند که بتوانند سخنان ایشان را تعبیر و تفسیر نمایند؟ چون اگر این چنین نباشد، این سوال پیش می آید که چرا پیامبر سخنانی را با مخاطبان در میان می گذاشته که آنها نمی فهمیدند و نه برداشت درستی از آنها می توانستند داشته باشند؟
ببینید، اینکه پیامبر در حضور مردم ایشون وقتی که حالت وحی بهشون دست میداد، یه حالت شبه خواب یا اغفاء به اصطلاح بهش میگفتن، بهشون دست میداد که حالت ناهوشیاری سنگینی هم بود، که بعدن که برمیخواست گاهی ایشون سردردم میگرفت و غیره. البته ابتدای وحی این حادثه و این الهامات و القاعات بسیار سنگین بود، بعدها ایشون مجربتر و آزموده تر و پخته تر شد و تحملش نسبت به وحی بیشتر شد، چنان که مورخان نوشتن مثل خلدون و دیگران، ابتدا آیات کوتاه می اومد، بعدها آیات بلند می اومد. عرض می شود که بله، این چیزی بود که همه می دیدن. و ایشان وقتی که از اون حالت خواب مانند برمیخواست، آیاتی رو میخواند، گاهی هم در همون حالت آیاتی رو میخواند. به هر صورت وقت کسانی هم بودن که می نوشتن و یا اگر هم کسانی هم نبودن که بنویسن، اینها به یاد پیامبر می ماند و بعدا می خواند، همونجور که در قرآن هست سنقرأ کفلا تنسا، ما بر تو می خوانیم و تو دیگه فراموش نخواهی کرد الا ماشاءالله، مگر اینکه خدا بخواهد، و الا اصل بر این است که فراموش نخواهد. لذا ایشان همیشه به یاد داشت آیت قرآن رو و از رؤیا، از حالت خواب که بعد میخواست اونها رو بر دیگران. این چیزی بود که همه معاصران پیامبر شاهد و ناظرش بودن، این رو میدیدن. این یکی. دوم این که از همون ابتدا هم بر خیلی ها معلوم بود که پاره از این آیاتی که پیامبر میخوانند تعویل دارن، تفسیر دارن، یعنی به راحتی معناشون قابل درک نیست، و به همین سبب هم به پیامبر یا به بعضی از مفسران مثل ابن عباس دیگران مراجعه میکردن که منظور از این آیه چیه، منظور اون چیه، و اونها هم در حد البته دانش خودشون به اینها پاسخ میدادن. اینطوری نبود که از همون اول همه چیز بر مردم آشکار باشه، همه زوایا و بطون قرآن گشودنی و شکافتنی و شناختنی باشه، اصلا اینطوری نبود. عموم مردم یه ظواهری رو میدیدن و همون درک براشون کافی بود. خیلی ها همه قرآن رو اصلا نمیدانستن، هنوز قرآن به صورت یه مجموعه در اختیار همگان نبود، هر کسی یه چند تا آیه رو حفظ. بعدها که قرآن اینجوری مجتمع شد، جمع شد، مصحف شد، در یک کتاب در آمد و اونم به طور خیلی نسبی و ناقص در اختیار همگان قرار گرفت، از اینجا بود که خب بحث علمی درباره قرآن شروع شد. خب از این اولش هم راجع به لغات ساده قرآن که فلان لغت دقیقا یعنی چی، فلان لغت دقیقا یعنی چی. شما فکر نکنید اعراب بادیه نشین و اینا همه این دقایق رو میدونستن اصلا و ابا، اصلا اتفاقا گفتم ابا برای اینکه تو ذهنم بود این کلمه و فاکهتا و ابا که در قرآن هست، نقل است که خلیفه دوم خلیفه اول اینا آمدن از امیرالمومنین گفتن آقای ابا یعنی چی، این لغت رو نمیدونستن و امثال ذلک. عرض می شود که بعدها بود که خب قرآن به این صورت در آمد و حالت کتاب پیدا کرد و از قرن دوم به بعد این مقداری در دسترس قرار گرفت و مفسرین هم آمدند. مفسرین هم چون گفتم ابتدا کارشون همین حل مشکلات مفردات قرآنی بود، این کلمه یعنی چی، اون کلمه یعنی چی، تا به تدریج رسیدیم به اینکه تفسیر بر قرآن می‌نویسند. از اون آغازین مثلا تفسیر طبری و اینها که بیشترش هم نقل اقوال بود، همچین تحلیلی نبود، فلانی اینو گفته فلانی اونو گفته، این اقوال رو جمع آوری کردن به جای که شفاهی باشه کتبیش کردن، تا به تدریج که پایین تر میایم مثلا به فخر رازی قرن ششم که شما میرسید، خب دیگه یک تفسیر تحلیلیه و خیلی بر روایات تکیه نمی کنه و خودش سعی می کنه معانی آیات رو استخراج کنه، البته اقوال گذشتگان رو هم نقل می کنه و چنان که بارهایش رو خوندم وارد بحث میشه که آیا این آیه با علم زمان منافات داره نداره، اقوال مخالفان چیست. دیدید دیگه اینا مال قرون بعده، یعنی وقتی است که فهم قرآن بستی پیدا کرده و دیگران هم به میدان اومدن. اوائل خیلی چیزها بر مردم آشکار نبود، یه درک بسیار اجمالی و مجملی از قرآن داشتن. به علاوه که شما مثلا در خود کلمات مولا علی میبینید که این قرآن الا فستنطقوا و ولن ینطق، قرآن صامت است، ناطق نیست، این رو به نطق بیارید، به زبان بیارید. خیلی اینا حرف مهمی است که در نهج البلاغه است. قرآن خودش به شما نمیگه که من حرفم چیه، باید حرف ازش بکشید. و به همین دلیل هم بودش که امام علی و ابن عباس که مذاکره میکرد با خوارج، وقتی که بحث با خوارج شد خب ابن عباس رفت، کسی دیگری رفت، اینا با خوارج صحبت کردند، نتونستن خوارج رو قانع کنن، به جنگ با علی آمده بودن، تا بالاخره خود علی رفت با اونا صحبت کرد و بر اثر صحبت های ایشون خیلی هاشون قانع شدن. میگن 4000 نفر از صف خوارج جدا شدن و آمدن نزد علی، ولی بالاخره یه عده موندن و بالاخره اون جنگ نهروان رخ داد که بسیار از خوارج هم کشته شد. در اونجا ابن عباس که میرفت که با خوارج محاجه کنه، استدلال کنه، در نهج البلاغه است، امام علی بهش گفت با قرآن با اونها محاجه نکن. تقول و یقولون، قرآن یه جوریه که هم تو به نفع خودت ازش آیه میاری، هم اونا میارن. تو با سنت پیغمبر باشون محاجه کن، بگو ببینیم پیغمبر اینجا این کاری کرد، اونجا بود. قرآن اینطوری بود، در همون ابتدای امر هم اینطوری که محتمل الوجوه بود، معانی مختلف از او استخراج می شد. به هیچ وجه یک کتاب ساده نبود، مگر یه جاهایی که خب به صورت ساده مواعظی بود و آیاتی بود که تخویف است، یعنی به اصطلاح ترساندن است از عذاب قیامت و ترغیب آدمیان است به طاعت و به عبادت و به غیره، که خب همونا هم خیلی 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 مؤثر بود. همین خوارج که میگن شبا نماز شبشون ترک نمیشد و قرآن میخوندن و میگریستن، همین آیات تخفیف قرآنی رو میخوندن. و البته امام علی ازشون گله داشت که این آدم های سطحی هستن و تدبر کافی نمی کنن، که همینطور هم بود. علی ای حال میخوام بگم که اصلا اینجوری ها شما فکر نکنید این بحث های این چنینی درباره قرآن، اینا مربوط می شود به دورانی که مفهوم اصلا، حالا چی بگیم، هرمنوتیک به اصطلاح، یعنی معنایابی و معناشناسی رشد کرده، بست پیدا کرده، اندیشه های مختلف به میدان اومدن، قرآن به میان نامسلمان ها رفته، همین ملحدین به قول جناب فخر رازی، و لازم آمده است که در مقابل اونها دفاع بکنن. برای دفاع در مقابل اونها بحث تعویل مطرح شده، بحث تعبیر مطرح شده، عرفان آمده، عرفان که جدا یک نظام هرمنوتیکی است و بیشتر از اینکه به ظاهر نظر کنه به باطن نظر میکنه. اینا که آمدن همه اینو ریزش کردن در فهم قرآنی، و همطور که من نوشتم و شاید هم خبر داشته باشید، اون تفسیر، علم تفسیر علم مصرف کننده است، علم تولید کننده نیست، مثل فقه و خیلی علوم دینی دیگر. اینا مصرف، یعنی از جای دیگه مطالب رو میگیرن، خرج میکنن، مصرف میکنن در مراد خودشون، که عبارت باشه از فهم یک متن. و این نمیتواند رخ بدهد مگر پس از توالی قرون و گذشتن اعصار و توالی نسلها و رشد دانشهای بشری من حیث المجموع، من جمله دانش تفسیری.
خیلی ممنون. دو تا سوال در تکست هست، که همین آقای که سوال کرده بودن در ادامه گفتن اگر پیامبر در تعبیر خواب خود به خطا رود آنچنان که گویا حضرت ابراهیم شده است، چه ضمانتی است که خود پیامبر یا پیامبران برداشت درستی از خواب خود داشتند؟
ببینید، بله، ابراهیم ظاهرا، اونم بنا به قول البته مرحوم محیدین ابن عربی، در تعبیر خواب خودش خطا کرد. ولی یه مفهومی به نام اسمت وجود داره برای پیامبران که اگر ما اون رو قبول داشته باشیم، باید چنین حکم کنیم که در مورد پیامبر اسلام که قائل به اسمت او هستیم، خطای در تعویل یا تعبیر رخ نمیده. این سوال البته فقط مربوط به چیز نیست، به رؤیا نیست، هر چیزی، هر حرفی که پیغمبر میزنه باید قالب اسمت باشه، ملون که در اونجا هم خطا بکنه، یعنی در انتقال وحی به یه دی. فکر کردن که اینو فقط مربوط میشه به تعبیر خواب، نه، شما هر چی که اونجا میگید اینجا هم بگید، یعنی وقتی که پیغمبر وحی میشه اولا در فهمش خطا نمیکنه، در انتقالش به ما خطا نمیکنه، اینا همش با فرض اسمت دیگه. این مطلب رو در مورد تعبیر خواب هم، تعبیر خواب هم.
خیلی متشکر. حالا اگه سوالاتی مونده انشاءالله جلسات بعد.
بسیار خوب، خیلی ممنون از یکایک عزیزان، همه رو به خدا بسپرم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.